ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان مازرخون منگل تا یک بخش از این برنامه با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که یک مقام آیساف گفته تنها گذاشتن افغانستان از طرف جامعه بین المللی کار است ناممکن. ایره هم میشنوین که به گفته لوید رسیز وزارت دفاع افغانستان، پاکستان بر افغانستان فشار ما رو وارد میکند تا خط دیورند بر رسمیت بشناسه. در خبرهای جهان از دیدار رئیس استخبارات پاکستان از امریکا میشنوین. ایره هم میشنوین که گزارش ها از شهر حلب سوریه میرسانند که باشنده های ای شهر با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم فتح محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
نخست سرخط خبرها، آیساف گفته است اوضاع امنیتی افغانستان در مقایسه با گذشته بهبود یافته است. در نتیجه حمله هوایی نیروهای آیساف در ولایت میدان وردک 4 ماینگذار کشته شدند. و نامزد سفیران آمریکا برای افغانستان و پاکستان دعوت کردند که در صورت پذیرفته شدن به این مقام ها روابط و تلاش های دیپلماتیک خود را برای مبارزه با تروریسم در هر دو کشور افزایش خواهند داد. با سلام، این هم مشروع خبرها. آیساف گفته است اوضاع امنیتی افغانستان در مقایسه با گذشته بهبود یافته است. دگر جنرال استفن دی، معاون قماندانی مرکزی آیساف در کابل که از طریق کنفرانس ویدیویی با خبرنگاران در بروکسل صحبت میکرد، گفت نامنی ها در افغانستان کاهش یافتند. او در این مورد ارقام ایران نکرد. این در حال است که ناتو ارقامی را در ماه گذشته نشر کرد که نشان میدهد خشونت ها از اپریل تا جون امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته 11% افزایش یافتند. در نتیجه حمله هوایی نیروهای آیساف در ولایت میدان وردک 4 ماندگذار کشته شدند. شاهد الله شاهد، سخنگوی والی میدان وردک، امروز بر رادیو آزادی گفت این افراد زمان شب گذشته هدف قرار گرفتند که میخواستند در منطقه آخوندزاده خیل ولسوالی نرخ ماینهای کنار سرک را جاسازی کنند. در این حال آقای شاهد گفت که مخالفان مسلح در منطقه سلیمان باغ ولسوالی جلریز 5 غیر نظامی را کشتند. مخالفان مسلح اکنون در این مورد تبصره نکردند. گزارش ها می رسانند که 3 ماینگذار در نتیجه انفجار ماین خودشان در مربوطات ولسوالی مقر ولایت بادغیس کشته شدند. شرف الدین مجیدی، سخنگوی والی بادغیس، بر رادیو آزادی گفت این رویداد زمان شب گذشته صورت گرفت که این 3 تن مصروف جاسازی ماین در کنار سرک بودند. مخالفان مسلح اکنون در این مورد چیزی نگفتند. به اساس خبر دیگر، سخنگوی والی بادغیس گفته است در نتیجه درگیری میان 2 گروه مخالفان مسلح در یک منطقه میان ولایت‌های بادغیس و غور 9 تن کشته شدند. با گفته آقای مجیدی این درگیری از 2 روز به این طرف ادامه دارد. و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی بر اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 50 افغانی 51 افغانی و 85 پول، 1 یورو 63 افغانی و 30 پول، 1 پوند استرلینگ 80 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 26 افغانی و 60 پول، 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 548 افغانی. رادیو آزادی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. نامزد سفیران آمریکا برای افغانستان و پاکستان تعهد کردند که در صورت پذیرفته شدن به این مقام ها روابط و تلاش های دیپلماتیک خود را برای مبارزه با تروریسم در هر دو کشور افزایش خواهند داد. ریچارد اولسون که به حیث سفیر آمریکا در پاکستان نامزد شده به کمیته روابط خارجی سنا ایالات متحده گفت که تمرکز اصلی او پس از اشغال کارش سرکوبی شبکه حقانی خواهد بود. This will be a primary focus of my activities.
این تمرکز اصلی فعالیت‌های من و تعامل دیپلماتیک من با پاکستان خواهد بود تا اقدامات بیشتر علیه شبکه حقانی صورت گیرند و این شبکه بیشتر تحت فشار قرار گیرد.
آلسان قبلاً به حیث سفری امریکا در امارات متحده عربی و همچنان کارمند در سفارت ایالات متحده در کابل وظیفه اجرا کرده است. جیمز کننگ هم که از سوی باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به حیث سفیر در کابل نامزد شده، تعهد کرده است که به تلاش‌های دیپلماتیک جهت برقراری ثبات در افغانستان پس از خروج نیروهای بین‌المللی در سال 2014 میلادی ادامه خواهد داد. سلسله اعتراضات به خاطر عدم عرضه انرژی برق به طور منظم برای باشنده های پاکستان همچنان ادامه دارند. باشنده های شهرهای مختلف پاکستان دیروز نیز یک بار دیگر به سرکا برآمدند و اعتراض کردند. یکی از باشنده های پاکستان در مورد مشکل نبود برق در این کشور چنین میگوید:
در هر وقت برق نیست. حداقل ما باید بدانیم که در کدام اوقات به برق دسترسی داشته باشیم.
باشنده های پاکستان از حکومت این کشور نیز به شدت انتقاد کردند که گویا به وعده‌اش در جهت حل این مشکل آنان عمل نکرده است. نیروهای حکومتی سوریه به روز سه‌شنبه هم علیه مخالفین در شهر حلب به هلیکوپتر و اسلحه مختلف متوسل شدند. حلب دومین شهر بزرگ سوریه است که به خاطر موجودیت وضعیت فعلی در آنجا نگرانی‌های بین‌المللی رو به افزایشند. تلویزیون دولتی سوریه به روز سه‌شنبه گفت نیروهای امنیتی آن کشور تا هنوز در شهر حلب عقب ماندند. این شهر با تقریبا 2 میلیون جمعیت در حال حاضر در یک مرحله آزمایش قرار گرفته است. اداره عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران یا UNHCR میگوید تا حالا در حدود 16,000 تن در نتیجه نارامی‌های شهر حلب از منازل خود بیجا شدند. میلیسیا فلمینگ سخنگوی UNHCR در مورد مشکلات بیجا شده های شهر حلب سخت ابراز نگرانی میکند. او چنین میگوید:
ما به صورت خاص در حال حاضر از خشونت‌های پیهم که در سوریه و خصوصاً در شهر حلب واقع می شود نگرانی داریم. حلب شهری است که ما و شرکای ما شاهدند که هزاران تن از بیجا شده ها در مکاتب، مساجد و ساختمان های عامه در جستجوی سرپناهند. در این میان کسان هم وجود دارند که حتی شهر را هم ترک نکردند.
رهبران ترکیه و آمریکا به روز دوشنبه هنگام در مورد وضعیت سوریه با هم از طریق تلفن صحبت می‌کردند که به خاطر جنگ‌های شدید در حلب عده‌ای زیادی از مردم در حال فرار از مناطق خود بودند. ایالات متحده آمریکا بالای بانک‌های چین و عراق که به گفته قصر سفید برای ایران جهت گریز از تحریم‌های بین‌المللی کمک کردند، تحریم وضع کرده است. این محدودیت‌ها بالای بانک کنلون چین و بانک اسلامی ایلاف در عراق وضع شدند. قصر سفید با پخش اعلامیه گفته است این تحریم‌ها بالای سرمایه‌های نهادهای مالی یک فشار روزافزون بالای رژیم ایران خواهد بود تا نتواند به نظام مالی جهانی دست یابد. در خبرنامه همچنان آمده است که ایالات متحده تحریم ها را بالای خرید نفت ایران افزایش می دهد، اما در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده است. و در المپیک لندن چین تا حالا با کسب 13 مدال طلا در صدر جدول قرار دارد. ایالات متحده آمریکا تا اکنون 9 مدال طلا را به دست آورده که در مقام دوم در جدول فعلی دیده می شود. اما در مجموع ورزشکاران هر دو کشور با مدال های نقره و برنز خود توانستند تا هر یک 23 مدال کسب کنند. فرانسه اکنون با به دست آوردن 4 مدال در جایگاه سوم قرار گرفته است. بریتانیا که خود میزبان بازی‌های المپیک است تا حالا هیچ مدال طلا کسب نکرده و در جایگاه 21 جدول المپیک لندن قرار دارد. در المپیک لندن بیش از 10,000 ورزشکار شرکت دارند که در 26 رشته ورزشی تا 13 آگوست با هم رقابت خواهند کرد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. یک مقام آیساف میگوید تنها گذاشتن افغانستان از سوی جامعه بین المللی کار است ناممکن. از آنچه فشارهای پاکستان بر افغانستان خوانده می شود نیز برایتان خواهیم گفت.
پاکستان تلاش دارد بالای افغانستان فشار وارد کند تا خط دیورن را به رسمیت بشناسد.
لوید رسیز وزارت دفاع افغانستان بود که صحبت میکرد و این موضوع را بیان داشت. عدم توزیع منظم برق برای باشنده های پاکستان خشم این مردم را برانگیخته است.
در وقت افطار و یا سحری و حتی نماز هر وقت برق نمی باشد.
برنامه جالب مربای مارچ را هم فراموش نکنید.
بچه دبنگی تو را میگه با
عمر کو عمر سه به طرفی
فکرت باشه که من رفتم در میسای خواه میکنم، اگه در چارایی کدام موتر تکر کرد مرا بیدار کنی که پیسه افتاری را از پیشش بگیرم.
برنامه گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. آیسوف یک بار دیگر تاکید کرده که افغانستان تنها رها نخواهد کرد. معاون قماندانی مرکزی نیروهای آیسوف دیروز به خبرنگارا در بروکسل گفت که ناتو حضور نظامی خود در افغانستان کاهش خواهد داد، اما این کشور بعد از پایان ماموریت نظامی در سال 2014 تنها نخواهد گذاشت. این مقام ارشد نظامی گفته که ماموریت آموزشی نیروهای افغان همچنان ادامه خواهد یافت. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
ناتو میگوید با وجود پلان خروج در سال 2014 افغانستان به دست فراموشی سپردن نخواهد شد. دگر جنرال استیفن دی معاون قماندانی مرکزی آیسف در کابل میگوید خروج و تنها گذاشتن به معنای این است که خود را از یک منطقه کنار کشیده و آنجا را تنها گذاشت. اما این جنرال استرالیایی تاکید کرده که آنها افغانستان را تنها نمیگذارند. او میگوید کاهش را میپذیرد اما کنار کشیدن از این کشور امکان ندارد. جنرال دی همچنان افزود جامعه بین المللی این تعهد را ابراز کرده که در کنار حکومت و مردم افغانستان ایستاده خواهد بود تا آنها مطمئن شوند که آینده باثبات خواهند داشت. کشورهای دخیل در ماموریت افغانستان که تحت رهبری ناتو در این کشور فعالیت می کنند تا حالا در مورد افغانستان تعهدات زیاد سپردند که تازه ترین وعده ها در کنفرانس توکیو ابراز شد. معاون قماندانی مرکزی آیسف در کابل که از طریق کنفرانسی ویدیویی با خبرنگاران در بروکسل صحبت میکرد در مورد آموزش نیروهای امنیتی افغان توسط قوای بین المللی نیز معلومات داد. به گفته جنرال استیفن دی در حدود 300 گروه نظامی نیروهای بین المللی برای مشوره و آموزش نیروهای افغان مشغولند. او افزود که این برنامه جزء از پلان است تا نیروهای افغان خود در خط مقدم جبهات مستقر باشند. ناتو ماه گذشته ارقام را نشر کرد که نشان می‌دهد از ماه اپریل تا جون امسال خشونت‌ها نسبت به عین ماه در جریان پارسال 11% افزایش یافته است. معاون قماندانی مرکزی آیسف میگوید این ارقام که پس از سپتامبر سال 2010 بیشترین حملات دشمن را نشان می‌دهد یک خبر تکان دهنده بوده است. او افزود واقعاً هفته‌های خوب و بد سپری شدند و حتی شاید یک ماه با وضعیت خراب گذشته باشد، اما به گفته این جنرال گراف ناامنی‌ها با توجه به حملات مخالفین مسلح دولت کمتر بوده که یک نشانه مثبت به حساب می‌آید.
در حالی که مقامات آیسوف روی ادامه همکاری های امنیتی با افغانستان تاکید دارند، مقامات افغان از یکی از دلایل اصلی ناامنی های موجود در کشور سخن گفتند، البته موضوع خط دیورند. وزارت دفاع ملی افغانستان گفته که پاکستان فشارها بر حکومت افغانستان بیشتر ساخته تا خط دیورند بر رسمیت بشناسه. لویدر سیزی وزارت دیروز نشست با اعضای مشران و جرگی افغانستان در کابل گفت که پاکستان نقشه جدید خط دیورند ترسیم کرده. در این حال شماره از کارشناسای امور به این باور هستند که پاکستان این فشارها را به خاطر بر رسمیت شناختن خط دیورند نه، بلکه به خاطر داشتن یک حکومت دست نشانده خود در افغانستان وارد می کنند. مصطفی بشارت و جزئیات بیشتر.
این اولین بار است که یک مقام بلندپایه امنیتی حکومت افغانستان تایید کرده است که به خاطر بر رسمیت شناختن خط دیورند از سوی پاکستان مورد فشار قرار گرفتند. شیر محمد کریمی لوی درستیز وزارت دفاع کشور به روز سه‌شنبه در نشست با اعضای مشوران جرگه کشور گفت که پاکستان اهداف وسیع را در افغانستان دنبال میکند. آقای کریمی همچنان گفت تمام فشارهای پاکستان به افغانستان به خاطر بر رسمیت شناختن خط دیورند از سوی افغانستان میباشد. وی گفت پاکستان تلاش دارد تا از طریق حکومت افغانستان، مجلس نمایندگان این کشور و یا هر رای دیگری که امکان داشته باشد بالای افغانستان فشار وارد کند تا خط دیورند را به رسمیت بشناسد. در بسیاری از جلسات انگامی که ما خط دیورند میگوییم آنان احتجاج میکنند و میگویند که نباید خط دیورند گفته شود، باید سرحد بین المللی گفته شود. لوید درستیز وزارت دفاع افغانستان میگوید که پاکستان از زمان تأسیسش تا کنون با افغانستان دشمنی داشته است. وی همچنان تایید کرد که پاکستان به خاطر پوره دادن اهدافش در افغانستان مناطق شرقی این کشور را از دیر زمان مورد حملات راکتی قرار داده است. آقای کریمی همچنان گفت که پاکستان تا 30 سال گذشته در بعضی از مناطق ولایت کنر، خوست و ننگرهار به خاک افغانستان پیشروی کرده است.
قرار معلومات آقای کریمی، پاکستان همچنان یک نقشه جدید از خط دیورن را ترتیب داده است که از سوی حکومت افغانستان این نقشه رد شده است. در عین حال برخی از کارشناسان افغان این اظهارات مقام حکومتی را رد میکنند و میگویند که پاکستان این فشارها را به خاطر خط دیورن بالای افغانستان وارد نمیکند. آنان میگویند پاکستان تلاش میورزد تا با آوردن فشار بالای حکومت افغانستان یک حکومت دست نشانده آن کشور را در افغانستان داشته باشند. عتیق الله عمرخیل یکی از این کارشناسان افغان میگوید
هدف پاکستان واضح است، میخواهد که افغانستان عمق استراتژیکش باشه، حکومتش به دلخواه پاکستان باشه، یک کشوری ضعیفی در پالوی پاکستان باشه، نه یک کشوری قوی نیرومندی به پای خود استاده.
افغانستان از چند سال به این طرف از دست درازی و مداخلات پاکستان در امور داخلی این کشور رنج میبرد. از یک سال به این طرف پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان راکت پرتاب میکند و حکومت افغانستان خواهان متوقف شدن راکت از خاک آن کشور شده است. هرچند در گذشته پاکستان موضوع پرتاب راکت به افغانستان را رد میکرد، اما چند روز قبل مقامات این کشور پرتاب راکت بر افغانستان را تایید کردند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ایالات متحده آمریکا و پاکستان دیروز توافقنامه‌ای را در مورد انتقال اموال تدارکاتی ناتو به افغانستان امضا کردند. این موافقتنامه اجازه می‌دهد که ناتو وسایل نظامی خود بر اردوی افغانستان انتقال بده. سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد گفته که توافقنامه تازه بین آمریکا و اسلام آباد تا سال 2015 اعتبار خواهد داشت. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر.
پاکستان موافقه نمود تا مسیر انتقال کاروانهای تدارکاتی نیروهای ناتو را بعد از مدتها مسدود بودن دوباره باز کند. این مسیر در ماه نوامبر سال 2011 میلادی زمان بسته شد که 24 عسکر پاکستانی توسط حمله هوایی نیروهای ناتو کشته شدند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، امضای موافقتنامه میان اسلام آباد و واشنگتن یک بخش از تلاش ها برای ترمیم روابط میان دو کشور است که این روابط در سال گذشته به علت کشته شدن اسامه بن لادن در آخرین نقطه بحران رسید. امضای موافقتنامه فقط یک روز قبل از سفر 3 روزه جنرال ظهیرالاسلام رئیس اداره استخبارات پاکستان به واشنگتن صورت می‌گیرد که بعضی آن را علامت دیگری از نزدیک شدن تدریجی روابط میان دو کشور تعبیر کردند. در چارچوب این موافقتنامه که به روز سه‌شنبه در راولپندی مرکز اردوی پاکستان نشانی گردید، ایالات متحده آمریکا به اندازه 1.1 میلیارد دلار را به منظور تلافی مبارزه علیه تندروان اسلامی به پاکستان خواهد پرداخت. مقامات در مراسم امضا راجع به این یادداشت تفاهمی تفصیلات ندادند و نه هم یک نقل آن را در کنفرانس خبری افشا کردند. پارلمان پاکستان در اوایل سال جاری در یک رهنمودی گفته بود در آینده هیچ سلاح یا تجهیزات از طریق این کشور انتقال نخواهد یافت. هرچند مقامات غربی در مرحله اول گفته بودند چنین چیزی هرگز واقع نخواهد شد. یک مقام امنیتی پاکستان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است این موافقتنامه به اسلام آباد حق می دهد تا انتقال سلاح و یا نصب آله مخصوص بالای کانتینرها را برای نظارت رد نماید و مانع شود. ریچارد هوگلند معاون سفیر آمریکا به اسلام آباد که این موافقتنامه را از طرف واشنگتن امضا نموده گفت این نشانه از یک شفافیت آشکار میان دو حکومت می باشد. اما استرو سخنگوی سفارت آمریکا در پاکستان گفت این موافقتنامه تعهد مشترک ما را برای کار مشترک با افغانستان در جهت ثبات و امنیت منطقوی نشان می دهد و ما فکر می کنیم این یک هدف مهم است که ما هر دو در آن سهیم می باشیم. آصف یاسین ملک وزیر دفاع پاکستان که در مراسم امضای موافقتنامه شرکت کرده بود اظهار داشت این یک رویداد برجسته است و به ثبات منطقه کمک خواهد کرد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد،
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، آگی خور ببینین، این مشکل
در حال بعد بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی آزادی.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان تلاش‌های را در زمینه مجهز ساختن پوهنتون‌های دولتی کشور با تکنولوژی معلوماتی آغاز کرده. در همین مورد تقاضانامه یا تفاهمنامه دیروز بین وزرای مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و تحصیلات عالی افغانستان به امضا رسید. انتظار میره بر مبنای این تفاهمنامه 5 پوهنتون دولتی افغانستان از طریق فایبر نوری با هم وصل شوند. جزئیات موضوع را از همکارم ستار فروغ مشنوین.
با استفاده از فایبر نوری پوهنتون‌های قندهار، بلخ، ننگرهار، تعلیم و تربیه و پوهنتون طبی کابل تا 6 ماه دیگر با هم وصل خواهند گردید. مقام‌های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می‌گویند این وزارت در مرحله اول برای تهیه تجهیزات در زمینه وصل این پوهنتون‌های دولتی از طریق فایبر نوری 3 میلیون دلار را اختصاص داده است. انجینیر امیرزای سنگین، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، به روز سه‌شنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه این برنامه با وزیر تحصیلات عالی گفت تلاش می‌کنند تا تسهیلات استفاده از اینترنت در سایر پوهنتون‌های دولتی نیز در آینده فراهم شود.
ما امیدوار هستیم که فایبر نوری مشکل تمام پوهنتون‌ها را حل می‌کند، چون قیمتش بسیار ارزان است و قیمتی که باز با پوهنتون‌ها تعیین میشه شاید او تخفیف باشه و او امکانات زیرا داره که در بودجه های عادی وزارت ما و وزارت تحصیلات عالی شامل باشه. در قسمت تجهیزات، چون امی ارتباط دادن یک پانتون به فایبر نوری یک سلسله تجهیزات ضرورت داره، در این قسمت این بودجه را ما تمویل میکنیم و بودجه که امسال ما در نظر گرفتیم 3 میلیون دلار است.
آقای سنگین علاوه کرد در افغانستان که کیفیت تحصیلات در سطح پایین قرار دارد، استفاده از تکنولوژی معلوماتی در پانتون های دولتی این کشور محصلین را کمک میکند تا به معلومات علمی و تحقیقی دسترسی پیدا نمایند. در همین حال وزیر تحصیلات عالی افغانستان نیز گفت که تجهیز پوهنتون‌های این کشور با تکنولوژی معلوماتی زمینه را مساعد می‌سازد که این پوهنتون‌ها با پوهنتون‌های جهان نیز ارتباط برقرار کنند. پوهان دکتر عبیدالله عبید می‌گوید تأمین این ارتباطات باعث می‌شود تا از روش‌های تازه علمی جهان به هدف بهبود کیفیت تحصیلات عالی در افغانستان استفاده شود.
و نه تنها بین خود پوهنتون ها ما می خواهیم که رابطه ایجاد شود. زمانی که مسئله کیفیت عالی در تحصیلات عالی مطرح میشه، یکی از راههایش همین استفاده از تکنولوژی هست که ما می توانیم رابط پوهنتون ها را با پوهنتون های استاندارد دنیا داشته باشیم و از اون طریق از لکچر ها و بالاخره از تمام دستاوردها و غنامندی علمی که پوهنتون ها داره ما به نفع کشور خود استفاده بکنیم.
آقای عبید افزود که در حال حاضر در بسیاری از پوهنتون‌های دولتی افغانستان از ساتلایت استفاده می‌شود، اما به گفته او با بکارگیری سیستم فایبر نوری خدمات اینترنتی در این پوهنتون‌ها با قیمت نازل و سرعت بالا فراهم خواهد شد. محصلین در افغانستان که پیوسته از کهنه بودن نصاب تعلیمی در پوهنتون‌های دولتی این کشور انتقاد می‌کنند، ابراز امیدواری کردند که با تطبیق این برنامه از مواد درسی و لکچرهای جدید در این پوهنتون‌ها استفاده شود. افغانستان بیشتر از 3 دهه جنگ را پشت سر گذاشتانده و به بخش تحصیلات عالی این کشور هم مثل سایر بخش ها صدمه شدید وارد گردیده و گفته می شود با وقت بیشتر نیاز است تا نظام تحصیلات عالی افغانستان نیز آرام آرام بهبود یابد.
الهام گزارشی از کشور همسایه پاکستان. سلسله اعتراضات به خاطر عدم قرض ارزی انرژی برق به طور منظم بر باشنده های پاکستان همچنان ادامه دارد. باشنده های شهرهای مختلف پاکستان دیروز هم یک بار دیگه به سرک ها برآمدند و از حکومت پاکستان انتقاد کردند که گویا به وعده خود برای حل این مشکل مردم عمل نکرده. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پشاور را جزئیات بیشتر.
باشندگان شهرهای خرد و بزرگ، دهات و قصبات مختلف پاکستان روزانه با مسدود نمودن شهرها، تخریب نمودن املاک دولتی، سوختاندن تیرهای موتر، خشم خود را به حکومت نشان داده و خواهان اهل بحران برق در کشورشان می شوند. اگرچه پاکستان از چند سال اخیر با بحران انرژی روبرو است، ولی با آن هم دولت این کشور قبل از آغاز ماه مبارک رمضان وعده نموده بود که در اوقات سحری، افطار و ادای تراویح پرچمی برق نخواهد بود، ولی باشندگان پاکستانی میگویند حکومت به این وعده خود وفا نتوانست.
زمانم دی محمد سعید دی در لوره اوسیدند که ما دی هو ٹی وی کم دی اعلانونا کریو چه بجلی بلک افتاره تیم که
نام من محمد سعید است، باشنده منطقه لاهوری هستم. با وجود آن که در تلویزیون هم اعلان شده بود که در انگام افطار سحری برق نخواهد رفت، ولی اما وعده های حکومت بی بنیاد ثابت شد. بی برقی از قبل هم در این ماه بدتر شده است و مشکلات ما را اضافه نموده است. سلسله تظاهرات بر ضد بی‌برقی ها در شهرهای مختلف پاکستان روز گذشته در حال ادامه پیدا کرد که در شهرها در یک شبانه روز از 12 الی 14 ساعت و در دهات از 18 الی 20 ساعت برق نمی باشد. یک تن از باشندگان 400 می گوید حداقل باید بی‌برقی یک تقسیم اوقات منظم می داشت تا مردم زندگی روزمره ایشان را مطابق آن عیار می نمودند. در وقت افطار و یا سحری و حتی نماز هر وقت برق نمی باشد. از اقل ما باید بدانیم که تقسیم اوقات رفتن برق کدام وقت است تا خود را به قسم تقسیم اوقات حیار کنیم. اگر حکومت بی برقی را حل نمی تواند اقلا یک تقسیم اوقات منظم به آن تعیین کند. بیشتر پاکستانی ها می گویند امسال در ماه مبارک رمضان بی برقی های متواتر باعث شده تا آنها مانند سالیان قبل به عبادات و اطاعت خود به طور درست رسیدگی نتوانند.
شهنواز منم ده پیخور کوسیگم سنگ مو ختم لم لړ شو اولنی سلور پنځه رکعت شوې شپک جو بس بیا بجلی لړ شي.
نام من شهنواز است، در پشاور زندگی میکنم. انگامی که ما برای ادای تراویح مسجد میرویم بعد از ادای 3 یا 4 رکعت برق میرود و در گرمی ادای تراویح و باز ختم قرآن کریم ما نمیتوانیم که به طور درست عبادات نماییم. گرمی بسیار است. حکومت اگر در این ماه رمضان غم برق را بخورد بهتر خواهد شد. باشندگان پاکستان به روز سه شنبه در شهرهای اسلام آباد، ابتاباد، 410، اکورا، ملتان، مندی بهاودین، سیالکوت و شیخپوره دست به تظاهرات دست جمعی زدند و بالای دفاتر انرژی و برق در مناطق یاد شده حمله کردند. وزارت انرژی و برق پاکستان میگوید که فعلا کشورشان با کمبود بیش از 5000 مگاوات برق روبرو است که برای پرنمودن این خلا حکومت مجبور است پرچوی های متواتر برق را بدهد. فرشتنگار، رادیو آزادی، پشاور.
ساعت 11:27 دقیقه قبل ظهر با وقت افغانستان است. شنونده عزیز، حال همکار مصطفی بشارت مرور داره به روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد اظهارات اخیری مقام های حکومت افغانستان به خاطر حملات راکتی پاکستان و قیام مردمی در ولسوالی مقر ولایت غزنی بحث نمودند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت به نقل از وزیر امور داخلی کشور نوشته است که حملات راکتی از پاکستان به مناطق شرقی افغانستان توسط استخبارات و اردوی پاکستان انجام می شود. این روزنامه در بخشی از مطلب به اظهارات شیر محمد کریمی لوی درستیز وزارت دفاع کشور نیز پرداخته است و گفته پاکستان فشارها را بالای حکومت افغانستان افزایش داده تا این کشور خط دیورن را به رسمیت بشناسد. همچنان این روزنامه در یک مطلب جداگانه روی قیام مردم ولسوالی مقر ولایت غزنی تبصره کرده و نوشته است که مردم این ولسوالی بر علیه طالبان مسلح برخیستند و بدرگیری پرداختند. به اساس معلومات نویسنده این روزنامه در این قیام مردم ولسوالی مقر دو طالب مسلح را کشته و دو تن دیگر را بازداشت کردند. روزنامه غیر دولتی ملی باور همچنان روی حملات راکتی پاکستان به مناطق شرقی افغانستان مطلب را به نشر رسانده است. این روزنامه به نقل از فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه افغانستان نوشته است که باید حکومت در مقابل حملات راکتی پاکستان عمل بالمثل را انجام بدهد. این روزنامه همچنان به نقل از وزیر داخلی افغانستان نوشته است که نیروهای امنیتی کشور آماده هر گونه عکس العمل می باشند، اما آنان منتظر هدایت امر رئیس جمهور و شورای ملی اند. روزنامه غیر دولتی محور روی قیام مردم در ولسوالی مقر ولایت غزنی تبصره کرده. محور به نقل از سخنگوی ولی غزنی نوشته است که مردم مقر از ظلم طالبان به تنگ آمده و آنان بر علیه طالبان قیام کردند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار به نقل از یک مسئول برگزاری این قیام به نام امان الله نوشته است که مردم علیه طالبان می جنگند و در این درگیری تا کنون بیش از 11 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. روزنامه خدمتگار همچنان روی افزایش تهدیدهای امنیتی بر سر راه تطبیق پروژه مس عینک لوگر مطلب را به نشر رسانده است. این روزنامه نوشته است که استخبارات منطقه تلاش دارند تا با ناامن ساختن ولایت لوگر مانع کار استخراج این معدن شوند. همچنان این روزنامه به نقل از مقام های امنیتی ولسوالی محمد آقا این ولایت نوشته است که ناامنی های اخیر در لوگر سبب کندی کار استخراج مس عینک گردیده است. و روزنامه دولتی انیس روی حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان و همچنان فرمان جدید رئیس جمهور کرزی مطالب جداگانه را به نشر رسانده است. این روزنامه مانند سایر روزنامه های چاپ امروز کابل به نقل از مقامات امنیتی کشور نوشته است که اردو استخبارات پاکستان در حملات راکتی بر مناطق شرقی کشور دست دارند. انیس همچنان در مطلب جداگانه نوشته است که فرمان رئیس جمهور کرزی مورد استقبال مردم عام قرار گرفته است. با باور نویسنده این روزنامه اگر این فرمان به صورت درست عملی گردد انقلاب عظیم در اصلاح ادارات حکومتی کشور به میان خواهد آمد.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد ایستر و صداها را مشنوین.
بچه ها دبنگی تو را میگه با
عمر کو عمر سای به ترافیک
فکرت باشه که من رفتم در میسایه خواه میکنم اگه در ایچارایی کدام موتر تکر کرد مرا بیدار کنی که پیسه افتاری را از پیشش بگیرم.
بله، برنامه جالب مربای مرش و آشیانه را بعد سرخط خبرها فراموش نکنین. حال همکار فتی محمد بها با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
وزرای دفاع و داخلی افغانستان به روز شنبه هفته آینده از سوی ولسی جرگه این کشور استیضاح می شوند. نماینده های مردم این تصمیم را در جلسه امروز مجلس به خاطر آنچه ناتوانی مقام های حکومتی جهت جلوگیری از نامنی ها و حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی کشور می خوانند گرفتند. آیسف گفته است اوضاع امنیتی افغانستان در مقایسه با گذشته بهبود یافته است. در نتیجه حمله هوایی نیروهای آیسف در ولایت میدانوردک 4 ماندگذار کشته شدند. نامزد سفیران آمریکا برای افغانستان و پاکستان تعهد کردند که در صورت پذیرفته شدن به این مقام‌ها روابط و تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای مبارزه با تروریسم در هر دو کشور افزایش خواهند داد. گزارش‌ها از شهر حلب سوریه می‌رسانند که باشنده‌های این شهر با کمبود مواد غذایی روبرو شدند. بر اساس گزارش‌ها دیشب در حالی که درگیری میان شورشیان و نیروهای دولتی سوریه ادامه داشت، قطع جریان برق خانه‌ها را در تاریکی فرو برد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در آغاز سفرش به آفریقا وارد سنگال شده است. و ایالات متحده آمریکا بالای بانک‌های چین و عراق که به گفته قصر سفید برای ایران جهت گریز از تحریم‌های بین‌المللی کمک کردند، تحریم وضع کرده است.
آشیانه برنامه برای خانواده‌ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز سلام، خدا کند در خانه و کاشانیتان خیر و خیریت باشد. در برنامه ای هفته بر روش های درست صدقه و خیرات درنگ میکنیم.
چون اولی خوب نان فوق‌العاده دادن و نانشان به حد زیاد بود. وقتی که غریبا تفلک آمدن پیش دروازه، دروازه دریشان زد که برید.
نمایش نامه کوتاه رادیویی نیست در آخر برنامه جا دارن.
این قومی کلم خراب است، در این روزه خبرم دلیل نکن.
زبادان هستم خدا جان ثوابتان می خیال خیرات بده خیر بده خورا یا درای گان خیر بده و نام خدا خیرات بده الله ایمان نصیبتان کنه.
شنوندگان عزیز، صدای فرد را شنیدین که با اصرار و زاری از مردم صدقه می خواست.
امروزه تعداد زیادی از افراد در هر گوشه و کنار جاده ها به چشم می خورند که خیلی محتاج و بی‌نواند. در مقابل اشخاص هم وجود دارند که به خاطر حل مشکلات و هم رضای خداوند صدقه و خیرات می دن. اما روش درست او را یا نمی دانن و یا هم مراعات نمی کنند. داغا سخنان الحاج بشیر احمد نصار یکی از علما و کارشناس مسائل دین می شنویم که خیرات و صدقه به چند نوع است و به چی کسان دادن او بهتر است.
از نگاه فقه اسلامی باید بگوییم که دو نوع صدقات و خیرات است. یکی صدقات وجوبی و فرضی، دوم صدقات نفلی. در صدقات وجوبی مصارفش، یعنی کسانی که باید بر از او این صدقه فرداخته شود، مثلا زکات فرضی مال، صدقه فطر و امثال هم، وجوهش مشخص است که فقرا و مساکین و قرضدارها و دیگرانی است که هفت طبقه در کتب فقه ذکر است. اما در ارتباط صدقات نفلی، گرچه از دیدگاه فقه اسلامی جواز داره که صدقه را برای مسکین و فقیر یا مطلقا هر کسی که مسلمان ها باشه، حتی برای کفار هم صدقه داده شده جواز داره، اما وجه بهترش بهتر است که صدقه به کسی که محتاج است برای او داده شده، و بهتر است برای کسانی که با تقوا و مسلمان باشند که چرا او در عبادت خدا کمک امرایشان شده.
بیاین از حال دل برخی از مستمندان بشنویم که چشم امید اونا از اشخاص توانمند و کسایی که به عنوان صدقه محافل مجلل را برپا می کنند چیست؟
اسمم جمعگل است، باشنده چاردیستم. خب مشکلات زیاد است. اگه مشکل نمی بود در این ماه رمضان خاک جارو اجتزار نمی کریم. یک آدم که زکات خیرات داره مستحق است، بر از او کسی نمی تا بر از او نمی رسن. تو نشده که یک آدم را رو بر ما آمده باشه و ما اینی بیاریم پین پای دار یا بیس رو پای یک هزار اینی میره بگی بر شو بره فامیلیت یک چیزی بخواه. هفته وی داغ ما استاد است، ما جارو میکنم گیره. اگه نصفش هم گردش هوا میبره، نصفش ما خودم تنفس کرده میرم.
عبدالمتین باشنده کمری، از یکی قرض کن دیگه قرض کن، مثلا گزارا میکنه دیگه چی کنه. حالا تو دینه در همسایگاه مثلا ساریش هست، ولی چی موتر دار است، والا خوب پیسه دار است، خوب پاچی می غریب کس سنش نمیخواد، جگر خون آدم میشه. خدای در بار خداست که دی روزای مبارک هستی که اخلاق مردم هستی که اولادکای من میگه که دی خانم ختم است، ولی بویا چهار چیز میه کس در قصه ما نیست.
نام آمد خارج دلالا، جای ما خارج چاراسی ها، وچه ما چه ندارم، یه تاج و متاج است، وطم سیاترم از وچه کلارم شهید شد، نخوست، نگه یه تاج و متاج است، آدم های لگ لگ ستیر میشه سر وطشان خوب، یک فنر بطر بکر نمیتم.
عبدالقادر عرفان کارمند یکی از دوایر دولتی، دادن صدقه به برادر مسلمان و نیازمنده که توأم با اخلاص و محبت باشه در برقراری روابط نیک انسانی مؤثر می دانه. زیرا این کار باعث می شه که روحیه یأس و ناامیدی از چهره فقرا زدوده شوه.
فواید اجتماعی صدقه اولا روابط انسان ها را بین هم بسیار درست می سازه. یک چیز چمیده خودم میگم که اونمون کسایی که مستحق هستند خیرات و صدقات و زکات بگیرن، بدبختانه در محافل مجالس خوشی دوستای ما میاین و در پشت در استاد میمانن و از نانهای پس مانده ای که دوباره از خانه های زنان و مردان جمع آوری میشه برشون میتن، یقین داشته باشین که اینا همیشه یک احساس کمی در وجود خود میکنن. خوارکا و برادرکایی که در سر اونمو بیرل های کسافات دونی مصروف جمع آوری بعض چیزا که هستن، کاملا از درونشون عقده های برمیاد که حتی موترایی که دمون دور بر استاد هستن اونا رو خط میکشن، اونا رو یا شاید به سنگ میزنن. اگر این کارو نکنن کاملا به یک حالت عقده مندانه به طرف سل میکنه که یک پس منظر بسیار خراب را در اجتماع خاطرش. اگر کمک میکنن آنچه بهتر است، آنچه خوبتر است، او رو به نام خداوند بتن، ان شاء الله امیر روابط اجتماعی در بین انسان ها کاملا تحکیم میشه.
تعداد هم با برپا کردن محافل پرمصرف خیرات و ختم مساکین از پشت در میرانند و متوجه اشخاص دعوت شده میباشند. خانم زهره باشنده منطقه کارتینو که در یکی از این محافل ختم اشتراک داشت میگه:
چند وقت پیش یک جای رفتم که یک نفر فوت کرده بود، خیر خیرات بسیار خوب کرده بودن و نان و گپاش بسیار فوق العاده بود، تا میوه و تا پیپسی و فرنی و گپا زیاد بود. سه اولی 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 خودشان چهار اولی میشه، چهار اولی خوب نان فوق العاده دادن. من تا وقتی که غریبا تفلک آمدن پیش دروازه، همین نفر صاحب خانه دروازه داریشون زد که بلی دیگه بچه ما قلق نداریم که برشما نان بتیم و خود ما خسته و مانده شدیم دیگه، نان هم نمونده. در حال که نانشان هم زیاد مانده بود، تفلکان امید از پیش دروازه رفتن، کاسه و دیگه گپاشان هم آورده بودن که با ما یک چیز بتک کمک کنه.
خانم گلالای باشنده خیرخانه مینه از نتیجه معجزه آسای صدقات که به نیت پاکش اجرا کرده یاد میکنه.
بچه بندی بود، بسیار زیاد نارام و ناقرار بودم، با تشویش بسیار زیاد بودم، دیگه چیزم از دست من پورا نبود، نه واسطه داشتم نه وسیله. به نیت صاف یک مقدار پول که بسیار یک پول ناچیزی بود و نام خدا صدقه دادم، اما کسرم خبر نشد. امروزی که ما خیرات دادیم صبحش بر ما حتما نتیجه خوب رسیده. ما بسیار مشکلات زیاد داشتیم، هر دفعه که صدقه داد فضل خدا مشکل ما حل شده.
گفته میشه دادن صدقه و خیرات به انواع گوناگون مانند لباس، پول نقد، طعام و یا هم کار خیر و نیک به مردم میتونه باشه. محمد قاسم باشنده ولایت لغمان میگه او در دادن خیرات و صدقات از روش هایی که لازم است کار میگیره.
ما خود که دشار باشه یا در منطقه ما کس که غریب باشه لباس که چون کمک کردیم، پیسه برشان دادیم، اگر خیرات کردیم گوشت برشان دادیم، گوشت خام. همچنان در روسیه ما که برنج میکشیم برای میمانا میتیم، از اون برنج برای غریبا میتیم از خاطری که ثواب باشه و گناهگار نشیم، پس ماندار نمیتیم، حق اولیت از ما میشه از خاطری که مردم غریب هستن.
روزینا کارمند یکی از دوائر دولتی از ترتیب دادن محافل ختم خیرات پرمصرف امروزی در هتل های شهر رو بی نصیب ماندن نیازمندان از غذای رنگارنگ او شاکیست.
یکی از دوستای ما ختم قرآن کریم کرده بودن و بسیار مصرف گزاف در هتل گرفته بودن، بر کلگی کارت روان کرده بود، خودمام رفته بودم. غذایشان کباب بود، مرغ بریان بود و سر هر میز یک ران گوسفند، بدون ازو که دیگه قسم غذاها بود، اگر یک ذریش خوردن دیگه کلش ماند. تو باش که من نام بکشم که ما این ختم بسیار بزرگ گرفتیم در هتل گرفتیم و کسار خبر کرد که کلش نامدار نشاندار بدن. غذا را که جمع میکنن امی کل غذاها را مکمل پلاستیکاش یک جای میکنن، امرای ظرفا زرمیزیش بسته میکنن میبرن در بیلرام اندازن در جای کثافات و زیاتر کلش دست نخورده و پاک سترا میباشه. بسیار دلم غصه کرد، گفتم سایکو اکثر کسا یک قسم غذا میخورن اما بعضی کسا حتی بویش هم احساس نمیکنن.
برخی ها به این نظر هستند که صدقه و خیرات که امروز توسط افراد داده میشه با گذشته ها بسیار تغییر کرده. ای که چرا از احمد فرید باشنده ناحیه هفتم شهر کابل میشنویم.
در وقتایی که خود بودیم یا مثال از کرونای بر ما میتونه حکایت بر شده، سابق امو رمضان که مردم تدین بکرد واقعا صدقه و خیرات شم قسم بود که به کسایی میدادن که اونها مستحق بودن، در غیر از اون که بدون رمضان مردم صدقه را به کسی میداد که واقعا ما مستحق بودن. اما در این وقتایی تو میبینیم که همین قراردادی گپام یک قسم نمایشی در خشخوری یا سیالی ولا به خود گرفته، یعنی کسی خیرات میکنه میتونه که میره مثلا از طریق مجلس اعلام کنه که برادران ما امروز خداواس یک چیزی خیرات کردیم، واقعا کسایی که مستحق غریب هستن بیان. شاید دوجا یک تعداد کسایی جنازاشون باشه اونا مو گفتن نمیتونن اونا باشن، ولی که اصلا به مستحق واقعی به می طریق میتونن رسیده. حالا چی قسم شده؟ یک تعداد صدقه و خیرات خدا میرن در هتل مثلا نام خدا در کارت چاپ میکنن کلان به آیی صاحب، به فلان تجار صاحب، به فلان رئیس صاحب که یک والا ما صدقه دارم در کجا فرانی هتل کی همه و زمزمای ازی کل شهر را گرفته و یک قسم شکل را گرفته مستاجی که او خیرات نباشه در یک محفل عروسی بری. اینی می نمیشه مثلا امیه که برای 100 نفر کردن میتونن در غیر از او در بیرون برای 1000 نفر، برای 1000 نفر اینی میره خیراتش قبول شه به دربار خدا و هم برای واقعا کسی که ضرورت است برش برسه. من تو کسان خبر دارم که به خاطر اینی سیالی شوجمگی و چلی گپا خانه خود رفته فروخته که باش که والا من پیش مردم کم نمیام، امروز حتی 10% چه که تعلیق نمیکنه مطلق مسائل سیالی و شریکی و نامکش.
جدا را بدانیم که در دادن خیرات و صدقات استفاده از همچشمی، تبارز دادن شخصیت، منت گذاشتن، اسراف و امثال ای چی تأثیر داشته میتونه و روش درست او کدام است؟ باز هم از الحاج بشیر احمد نصار نویسنده و کارشناس مسائل دین سخنان را میشنویم.
در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که بهترین صدقه امو است که برای یک زنده جان یا جگر تازه ای که او از گشنگی خوشش میشده باشه برای او داده شود، یکی برای فقرا و محتاجها داده شود، یکی شخصیت های خوب باشند، اگر اقارب و خویشاوندان نزدیکش باشه که در او دو مورد پاداش یک هم صله رحمی میشه و یک صدقه میشه. اگر برای کسی که او اصلا محتاج نمی باشه برای او ما صدقه میتیم، شاید صدقه ما قبول شود اما از فضیلت بسیار کمی. ریا از جمله کارهایی است که اعمال صالح را باطل میکنه. اسراف هم در اسلام جواز نداره، در عوض اینکه پاداشی که ما میکنه باشه بلکه گناه میکنه باشه. سخن بهتر در حق فقیر بگویی که خداوند به احسان بکنه یا ما را معاف کو از او معذرت بخوای، این بهتر از این تو صدقه است که به تعقیب از او با آزار بر مسکین میرسد. صدقه باید با اخلاص باشه، توهین و آزار از ذات در قبال نداشته باشه.
از اونجایی که بنای دین اسلام بر اخلاص است، عمل صدقه و خیرات هر قدر خالص‌تر باشه فضیلت بیشتر داره. به همی جهت خداوند صدقه مخفی را بر صدقه علنی ترجیح داده. همچنان کمک صدقه و خیرات ثروتمندان با روش های درست او به مستمندان تا حد میتانه از رو آوردن برخی از افراد به تگدی بکاهد و جامعه سالم و دور از عقده و حس حقارت به نیازمندان مهیا رساند. برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، نمایشنامه ای افتره که ما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم بر موضوع زشت و بی‌حوصله رفتار کردن در خانواده و اجتماع به بهانه روزه‌دار بودن پرداخته شده. این نمایشنامه را عبدالمنان حمیدی، راتب ندیم و صدیقه بشر دوست اجرا می‌کنند.
چی حال است آزن؟ کجا گم شدی؟ بیخی از آن بخراب کدی؟
چی میگی؟ دوستان در خمیر است.
خواهد دسترت کدم و خمیر کدمه. میگم این کلم خراب است. در این روزه خبرم دلیل نگو. مرتو ساعت من اینجا مانده بودو کجاست؟
وی خدا، باز دیوانگی و بی‌حوصلگیش طور خورد. پیشتر اولادا را از یک سر لد کرد. چطور کنم خدایا؟ در این روزه یوم شیمای دلم برد. این آمدم.
بیبی قادر بیادر، آل خو روزه رام افطار کدی؟ عطمان اوسلام داری که کم گپ بزنیم.
چرا نه فرید بیادر،
پیشتر دیدم که روزه سرت بسیار تاثیر کده بود. سر اولادکام قار شدی و اونا را لطکوبم کدی، سر انگیم هم زیاد پتکه کدی. من میفهمم که خودت در رمضان اینما تو بی حوصلگی میکنی. بخیالم که تنها خودت روزه میگیری.
تو بگی تو چای تبخ که سرد میشه. در روزه خواه من خواه آدم بی حوصله میشه دگه.
بیبی قادر بیادر، روزه بی حوصلگی و زلگی داره، مگر به این اندازه که خودت زن اولاد از شیشتن به دور دسترخوان بیزار میسازی و از غالمغال و بی حوصلگی زیاد خونشان در رگایشان خشک میکنی؟ نه، اگه خودت در بیرون کار میکنی، نوریه انگیم هم تمام روز در کارهای خانه مصروفه و او هم روزه دار میباشه. باز گناه اطفال چیز؟ گوش که قادر بدر، خودت روزه را به خاطر خدا میگیری، مگم منت از او را سر اعضای خانواده میمونی. این کارت بیخی غلط است.
والا راست خو میگی، امروز راستش دل خودمان غصه کرد، بسیار جگر خون شدم.
او کسی که روزه میگیره و با اهل خانواده و در اجتماع با مهربانی و خوبی برخورد میکنه، او اجر ثواب بیشتره میگیره.
بس از فرید بیادر، من زیادتر از این شرمنده نساز. بعد از این دیگه نمیمونم که فضای خانه تو پر از ترس و جگرخونی باشه و هم دمای مبارک رمضان. تو باش که من برم نوریه الودار دلجویی که در این خانه بیارم.
خیر ببینید
شنوندگان عزیز، رسیدیم با آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدارتان. تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام پر از انرژی و قوت خدمت شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ دمی شروع برنامه تقدیم است.
بله، ما و غبچگان جان خوی نامدیم و برنامه را تقدیمتان میکنیم. خدا کنه که در این ماه مبارک رمضان کارمندان ادارات بالتان دلشان بسوزه و کارتان زود زود اجرا کنه.
خب رخ میکنیم طرف دار و ندار برنامه ای هفته. در شروع اخبار داغ و جوشان آماده نشر است که یگانه جان دوگانه او را تقدیم میکنه.
سلام، با شنیدن اخبار ی هفته خوش آمدین. الا قرار خبرایی که با پای آژانس بی‌خبر رسیده است، هفته گذشته کار پینکاری سرک منطقه چقرک آغاز شد. الا کار پینکاری سرک در حال از سوی یک شرکت خصوصی سرکسازی آغاز شده است که کار ساختمان جوچه‌های سرک تا هنوز تکمیل نگردیده است. در خبر آمده است که این سرک یکی از بزرگترین سرک ها در این منطقه می باشد. حالا 4 ماه پیش از سوی همین شرکت خصوصی سرکسازی تازه قیریزی شده بود. مسابقه رشوتخوری که هفته گذشته از طرف اتحادیه رشوتخوران برای انداخته شده بود بدون نتیجه به پایان رسید. با گزارش آژانس خبررسانی بی‌خبر، در این مسابقه که ادارات دولتی و انجیوها شرکت کرده بودند بدون کدام برنده و بازنده به پایان رسید. رئیس اتحادیه رشوتخوران در مورد بی‌نتیجه بودن این مسابقه و مربای مرج گفت:
والا ما این مسابقه را برای انداختیم تا بفهمیم که کدام اداره مقام اول در اخذ رشوه از مراجعین از آن خود میکنه. اما این کار را کده نتانستیم، چرا که وقتی یک اداره بلندترین رشوه را از مراجعین میگرفت و ما تا میخواستیم کوره برنده اعلان کنیم که اداره دیگه از او کده بلندتر رشوه میگرفت، وقتی میخواستیم کوره معرفی کنیم که یک اداره دیگه از او کده بالاتر رشوه میگرفت. یک هفته منتظر ماندیم اما برنده و بازنده مسابقه معلوم نشد که نشد. دیگه به اینه میخواهدن مسابقه رو به نتیجه اعلان کردیم.
با فرارسیدن گرمی و ازدیاد کثافات در شهر کابل، پشه‌ها و مگس‌ها عادت دادند که اگر چوروالی با آنها مانند سال گذشته کمک کند و کثافات را از کوچه‌ها و پس کوچه‌ها جمع نکند، با مردم محل پیمان صلح آشتی را امضا خواهند کرد و در کثافات دانی‌ها خواهند ماند. سردسته پشه ها و مگس ها در این مورد بیانیه رسمی نشر نکرده است و حاضر به مصاحبه نشده است. الا و یک مسئول که گفتن نامش خوب نیست، هفته گذشته با جرم اختطاف، دزدی، تجاوز جنسی و دیگر کارهای غیرقانونی از وظیفه‌اش سبکدوش شد. این مسئول که چندین بار می شود که به همین جرم ها از وظیفه‌اش سبک دوش می گردد، بار دیگر نیست سبک دوش گردید. الا وای تا یک مصاحبه اختصاصی با مربای مرج گفت:
سبک دوش کردن زور می خواه او بیادر، چند دفعه که زورش نکشید این لفام نمی کشه دگه، باز یک در که بسته شد صد در دگه واز می شه، میریم و از یک درک دیگه وارد میدان خدا و راستی میشیم.
اخبار پایان شد. الله
شنوندگان عزیز، قرار است ریاست مالی و اداری یکی از وزارتخانه از طرف سالنولی بررسی و عیتی شود و کسایی که در فساد اداری دست دارن بندی و محکمه شوند.
مشتاییم که این بررسی و عیتی نتیجیش چی میشه؟
بفرمایید صاحب. خوش آمده صاحب.
رئیس صاحب، بنده از ریاست تحقیق آمدیم که کارهای شما را بررسی کنم.
ما در خدمت هستیم صاحب. از هر بخشی که شروع میکنین صاحب، این تمام دوسیه‌های کاری ریاست ما را صاحب بنده پیش از پیش آوردیم که شما صاحب زحمت نبینین صاحب.
بنده در پالی بررسی دوسیه‌های کاریتان وظیفه دارم که دوسیه خریداری ها را بررسی کنم.
چی؟ دوسیه خریداری ها را؟ اما ای خو وظیفه وزیر صاحب است که بررسی کنه. بنده به غیر از وزیر صاحب کس دیگه را حق نمیتونم که به دوسیه خریداری مدس بزنه صاحب.
ببینین رئیس صاحب، بر ما اطلاع رسیده که در ریاست شما اختلاس شده و اجناس را که شما بر وزارت خریداری کردین کلش به قیمتهای ارزان خریده شده، اما دبل قیمتش بسیار بالا نوشته شده که خودش فساد است. فساد
بسیار. میبخشین، شما با کدام اجازه میخواین که دوسیه خریداری ریاست ما را بررسی کنه صاحب؟ این اول بر ما بگوین صاحب.
بنده مکتوب دارم که خود وزیر صاحب در زیرش امضا کرده و نظر و امضای وزیرتان وظیفه دارم که دوسیه‌ها را بررسی کنم.
خوب
ببینید رئیس اداری، اگر با ما همکاری کنین و کسایی را که در وزارت دستشان با فساد آلوده است با ما معرفی کنین، جرمتان کم میشه. ما خوب به خاطر همین گپ تحقیق میکنیم که سرچشمه فساد پیدا کنیم. نه
والا صاحب، شما حق دارین صاحب که بررسی کنین، اما پیش از اینکه دوسیه را صاحب بررسی کنین صاحب، باید بعضی چیزا را پیش از پیش بفهمین صاحب.
و غیر از چیزایی که در دوسیه نوشته شده دیگام کلام گپ هست که ما خبر نداریم؟
بله صاحب، چیزایی را که من میفهمم صاحب یک نقطه صاحب در دوسیه نوشته نشده صاحب.
خب نگفتی که چی را میفهمی؟
وقت برای وزارت اجناس خریداری میکردیم سیب، تنامه قدر پیسه را نزدیم سیب. شخص وزیر سیب و سه مشاور دو نفر آیت خریداری هم شنی کستن سیب.
بسیار خوب رئیس سیب داری، لینال هم و دوسیه ها را برای ما بده که بنده دانه دانه ببینیم که چقدر پیسه دولت دهی وزارت زده شده.
وزیر سیب است؟ بله
بله رئیس سیب داری، کجاستی؟
در دفتر استم سیب. خیرت است که زنگ زده ایم وزیر سیب.
گوش کن رئیس سیب، فکر میکنم که سرانوالی کدام آیت میه تا کارای وزارت بررسی کنه.
بله امیان سیب، همیز شیشتن و دوسیه خریداری وزارت بررسی میکنن. بخیر
در غضب نشی تو، چی کردی دوسیه را چرا باید دادی؟
آفرین، تو خود پیش آیت آدم خوب جلوه دادی و ایر روان کدی که مرا بندی کنه. ما کلتان دگیر سرانوال سیب دادیم، کار کلتان زور است.
چی میگی او رئیس سیب داری؟ ما او را روان نکردیم، او خودش آمده کزدان گپ بگیره.
چی سیب؟ شما روان نکردید؟
بته گوشی را برش که نزدیک از برباد شویم، بته گوشی را.
وزیر سیب میخواه با شما گپ بزنه سیب.
بله وزیر سیب.
سرانوال سیب سلام علیکم. هیچ ضرورت نبود که شما دوسیه را بررسی میکردین، من خودم همه چیز را براتون میگفتم.
آله من همه چیز را میفهمم و اسنادم با دست دارم. بیغم باش.
ببینین سرانوال سیب، ما و شما خوب یازو از خود هستیم و از یک چشمه هاو میخوریم. شما دفتر ما بیاین و امشب در افطاری مهمان ما باشین.
یعنی دلتان است که من از این قضیه تیر شوم؟
والا سای باله.
نه بیبی وزیر سای، بنده دوسیه را کلش بررسی کردم، در وزارتتان چند میلیون دلار اختلاس شده. اگه به مدبواتی گفا بگویم یک ساعت بعد چوکیتان از دست میتین و عاجل کده بندی میشین.
بیازو ما شما خزیه خیل استیم، شما یک دفعه دفتر ما بیاین باز گپ میزنیم.
دفترتان میایم اما با یک شرط.
چی شرط سرانوال سیب؟
شرطشی است که به یک افطاری و میمانی خلاص نمیشی وزیر سیب. گپ ازی بزن که چند فیصد مرام شریک میسازی. ها
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه یک چند پرچی کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با چند چیز متفاوت رابطه داره.
خوب وزیر صاحبای محترم، بنده در خدمت هستم، امر کنین بفرمایین.
رئیس صاحب مبارزه با فساد اداری، ما اینجا نامدیم که بالای شما امر کنیم.
بله سیب، ما آمدیم سیب که با شما همکاری کنیم سیب، همکار باشیم سیب.
ما سیب آمدیم که با شما همکاری کنیم که فساد ریشه کن شود. نیست
سیب، ما از شما پشتیبانی میکنیم که اگه داره سالم آری از فساد داشته باشیم.
بله سیب، از همین خاطر امروز به دفترتان آمدیم سیب تا مطبوعات خبر کنین و یک پرس کنفرانس دایر کنین تا ما رسما حمایت خود از شما اعلان کنیم سیب.
بسیار خوب، پس تو که هست ما باید اول شما سه نفر به محکمه معرفی کنم، چرا که در بین کسایی که با فساد آلوده هستن و پیش ما دوسیه دارن اولین کسا شما سه نفر هستین.
چیزه؟ جمال جان، خیرت از او بیدر که در این سر چاش پشت خانه ما آمدی؟
والا غفار جان نمیفهمم چه قسم بگویم، در یک مشکل گیر ماندیم و بچند رو پا پیسه ضرورت دارم. گفتم اگه برم قرض بدی انشالله یک ماه بعد برد پس میرسانم کتی دوش.
هزار دفعه چرا نه او بیدر، این ما بر تاجل کده پیسه میارم.
من میگم تو آره آدم خوب و مهربان، اید پیدا نمیشه، این مردانگی تیج وقت زیادم نمیره. خیرت از غفار جان که دیگه گل صبح دروازه کوچه ما را تک تک زده رایستی، چی گپ؟
او بیا در عالم و پیسه برای چی وقت میتی؟ گفتی یک مبات میتوم، اینه چیز کم دو سال میشه، چرا تو بد معاملگی میکنی؟
صبر کو یعنی میارم پیسه تا چه خگوش نو نامرد بدی بابا، فقط که پیسه ات خورده میشد.
و بچه ها دبنگی تو را میگه با
عمر کو عمر سه به ترافیک
فکرت باشه که من رفتم در میسایه خواه میکنم اگه در ایچارایی کدام موتر تکر کرد مرا بیدار کنی که پیسه افتاری را از پیشش بگیرم که امروز از موسر صبح تالی ایت کار نکنیم خب
مربای مرچ که با صد شور دادن تیار شده بود این خلاصید مام دیگه آدرس مرچکی را گفته و از پیشتون می رخصدیم.
رادیو آزادی،
برنامه مربای مرچ،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
آدرس های ما در ولایات
اراد 40،
مزار شریف 19
و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون پشاور.
تا پخته شدن دیگه مربا، بای بای.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.